کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خدا و سلام، وقتتون بخیر دوستان شنونده. با برنامه کتاب فرهنگ، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، با شما عزیزان همراه هستیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی هستیم. آقای دکتر سلام.
در این دنیا به از آنجا نیابی که باشد یک کناری و کتابی کتابر هست، کمتر خور غم دوست که از هر دوستی غمخوارتر اوست. به نام روشنی بخش زندگی سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
زنده باشید. و اما در خدمت مهمان گرامیمون هستیم، جناب آقای دکتر سعید اسدی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین جناب آقای دکتر زین العابدینی و شما. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی در خدمتون باشیم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر اسدی. خیلی خوشحالم. آقای دکتر اسدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه شاهد هستند و ما امروز با موضوع ثروت علمی در خدمت ایشون هستیم. مسئله ثروت علمی یکی از اون مسائلی هست که در سطح جامعه و در سطح به خصوص جوامع پیشرفته و دانشگاهی خیلی مطرح هست و اینکه کشورها از چه وضعیت علمی برخوردار هستند و داشتن این ذخیره های علمی به عنوان یک ثروت، ملاک عمل و ملاک پیشرفت کشورها هست. آقای دکتر اسدی، میخوام از شما خواهش کنم که معرفی بفرمایید ثروت علمی وقتی که میگیم تعریفش چیه و به چه جنبه هایی میپردازه.
بله، من مقدمتا عرض کنم که ثروت علمی یک عبارت نسبتا جدیده که از اواخر دهه 90 مطرح شده و هنوز هم در حالت آکادمیک و به اصطلاح مباحث دانشگاهی قرار داره. ثروت علمی همونجور که از خود عبارتش میشه فهمید از دو بخش ثروت و علم تشکیل شده، یعنی هر کدوم از اینها به نوبه خودشون قابل به اصطلاح بررسی هستن. به طور کلی ثروت علمی رو اگر بخوام که یک تعریفی ازش رو بدیم، ثروت علمی بخشی از ثروت یک جامعه هست. حالا ثروت خودش معانی و تعاریف بسیار متعددی داره، به خصوص از دیدگاه اهل اقتصاد و متخصصین رشته اقتصاد تعریف متعددی ارائه شده. حالا من یه دونش رو برای چون که مرتبط‌تر هست با رشتمون این رو و با بحثمون این رو بیان میکنم که تعریفی هست که سازمان ملل داده و از اون با عنوان ثروت شمولی یا ثروت جامعه نام برده و گفته که ثروت مجموع دارایی‌های یک جامعه هست که خودش به سه دسته ثروت طبیعی یا خدادادی تقسیم میشه. قسمت دوم ثروت فیزیکی یا دارایی‌های فیزیکی یک جامعه که تولیداتشون هست که بیشتر حالا تولیدات صنعتی مورد نظره، و قسمت سوم دارایی‌های انسانی. حالا هر کدوم از این سه تا دارایی، یعنی دارایی طبیعی، دارایی فیزیکی و دارایی انسانی، خودشون شاخصایی دارن. دارایی طبیعی همون معدن و طبیعت و جنگل و این جور چیزهاست که خب خدا رو شکر کشور ما هم در این زمینه خیلی متنوع هست. دارایی های فیزیکی تولیدات صنعتی و محصولات کشور هستن که خب دیگه اون رقابت صنعتی کشورها میشه و چیزهایی که تولید میکنن و صادر میکنن یا به دنیا ارائه میدن. اما دارایی انسانی خود شامل دوتا شاخص عمده میشه که یکیش آموزش هست و یکیش مهارت. و هر دوتا اینها به یک طریقی میشه گفت که زمینه ساز مفهومی هستن به اسم ثروت علمی. یعنی در اون دارایی علمی یا ثروت علمی کشور مجموعی از دانش، آموزش و مهارت هاست که همشون اینا وقتی که وارد به اصطلاح جزئیات قضیه میشه میبینیم که اینا همه یک مفهوم کلیتری رو تشکیل میدن به اسم علم، فناوری و نوآوری کشور. حالا اگر که بخوام این قسمت اول رو من خلاصه کنم، ثروت علمی مجموعه ای از داشته های علمی یک جامعه است. یک کشور میتونه باشه، این جامعه میتونه یک شهر باشه، حتی یک سازمان باشه. مثلا ما میتونیم ثروت علمی رو در سطح یک دانشگاه مطرح کنیم، در سطح یک کارخانه یا شرکت بزرگ، یا در سطح اون چیزی که متعارف در هست در سطح کشورها مطرح میشه.
بله، خب خیلی جالبه این ثروت علمی. از یه طرف آدم یاد همه دانش‌ها و علم‌هایی که در سطح جامعه هست میفته، از یه طرف هم یاد اون انشای قدیمی علم بهتر است یا ثروت میفته. حالا اومدن این ابتکار رو به خرج دادن که هر دوتاش رو با هم تلفیق کردن و خود علم به عنوان یک ثروت شناخته شده که ثروت ارزشمندی هم هست و الان دنیا در واقع داره روی همین خدمات علمی و اطلاعاتی که تولید می‌کنه و می‌فروشه کار اقتصادی انجام میده. خب حالا بخوایم بیام ریزتر کنیم این بحث ثروت علمی رو، توی بحث علم و فناوری و نوآوری کشورها جایگاه کتاب و خواندن و منابع علمی و اینها کجاست؟
بله، خب همونجور که میدونید اینها همه، یعنی علم، فناوری و نوآوری، خودش به عنوان شاخصهای از توسعه در نظر گرفته میشه و همچنین وضعیت انتشارات کشور هم باز خود شاخصهای از توسعه کشورها رو نشون میده. حالا اینا خیلی شاخصهای بین المللی مختلفی هست که مثلا فرض کنید که ما رتبه بندی GII یا Global Innovation Index رو داریم که شاخص توسعه کشورها رو در حوزه نوآوری نشون میده. توی بعضی از اینها به خصوص در اون حوزه های کتاب سنجی و علم سنجی که ما آشناتر هستیم باشون، وضعیت ایران خوبه و ما میدونیم که انتشار علم در ایران در سال اخیر خیلی خوب بوده در سطح بین المللی و ما توی پایگاه بین المللی مثلا اسکوپوس و ISI که مشهورتر هستن رتبه‌های خوبی داریم
و ISI خودمون.
بله بله، خب حالا ISI بیشتر، حالا وقتی که وارد اون بحث توضیح علم در کشور شدیم اونجا چون سطح درون
سطوح ملی و بین المللی رو در واقع
به هر حال در همه اینها ما وضعیتمون خوب هست. در به خصوص در زمینه انتشارات که عرض کردم، ما رتبه های در اسکوپوس رو رتبه 17 جهان رو داریم و در ISI هم تا جایی که من میدونم 21 هستیم طبق آخرین آمارایی که هست. حالا در این در حوزه به نوعی میشه گفت تولید علمه. در حوزه نوآوری و فناوری یک مقداری وضعیت ما ضعیف‌تر است. مثلا طبق همین شاخص بین المللی نوآوری ما رتبه 120 رو داریم که رتبه خوبی نیست برای کشور ما. به هر حال برای اینکه به سوال شما رو من پاسخ داده باشم و اون اینکه رابطه ثروت علمی با کتاب و کتابخانه چی هست، رابطهش این است که اون علم محصول خواندن و مطالعه و آموزشه. همونجور که ابتدا عرض کردم بحث ثروت رو سازمان ملل شامل آموزش و مهارت ها دونسته و خب همه اینا در راستای مطالعه، کتاب و آموزش به دست میان.
خب خیلی جالبه این رتبه ما در مثلا ISI اسکوپوس وضعیت خوبی هست ولی در زمینه نوآوری رتبه 120، یعنی اینکه علم ما کاربردی نیست و علمی نیست که ما مصادیق و انعکاس اون رو در سطح جامعه ببینیم، توی ابزارهامون، توی تولیدمون، توی اون بقیه ثروت‌ها، ثروت طبیعی یا ثروت به خصوص فیزیکیمون خیلی نمود نداره و این ثروت علمی ما یه ثروت شاید میشه گفت یک جانبه‌ای هست، درسته یک رشته شاید میشه گفت سرطانی داریم و باید این رو به تعادل برسونیم.
دقیقاً، ما از بحث ثروت علمی شاید یک گام اولیه‌اش رو فقط داریم فوکوس میکنیم، چون که طبق برنامه توسعه کشور ما باید به رتبه اول علمی منطقه دست پیدا کنیم. برای اینکه رسیدن به این رتبه اول علمی منطقه که در افق 1404 کشور دیده شده، شاخص‌های کمی ابتدا در نظر گرفته شده بوده و یکی همین بوده که ما تولید علممون، یعنی تولید انتشارات علمی بین المللیمون به یک حدی برسه
تولید
که ما
کمی اونها بله. ملاک فعلا
و این باعث شده که ما بیشتر به خود تولید مقالات علمی تمرکز کنیم که خب در این زمینه خیلی خوب بودیم و رشد بسیار زیادی داشتیم، اما گام‌های بعدیش که به اصطلاح کاربردی کردن این علم تولید شده است رو خب این حداقل این شاخص‌ها نشون میدن و تجربه خود ما در اجتماع و دوروبرمون نشون میدن که خیلی اون علممون کاربردی نشده و ضعیف هستیم تو این زمینه.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از توضیحات جناب آقای دکتر اسدی. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم. مجدداً در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود با ادامه برنامه کتاب فرهنگ. بله، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. میرسیم به بخش معرفی کتاب توسط سرکار خانم بنفشه محمودی. بشنوید.
دستش رو روی دستگیره در گذاشت. درست در همین لحظه به جای باز کردن در دستش را دراز کرد و زنگ زد. زنگ به صدا در آمد. لبخندی بر لبهای الهام نشست. از داخل خانه صدایی به گوش رسید. مری در را باز کرد. به محض اینکه چشمش به صورت مری افتاد فهمید اوضاع عادی نیست. دوید و خودش را انداخت توی بوته‌ها. یک مأمور امنیتی مری را از سر راهش هل داد و از کنار او شلیک کرد. بوته‌ها از هم باز شدند. اونها اطراف خانه وول می‌خورد. از جایش پرید و دوید. با سرعت تمام و به طرز دیوانه‌واری به سمت تاریکی رفت. نورافکنی روشن شد و نور آن مسیر حرکت او را تعقیب کرد. از خیابان گذشت و به زحمت از نرده خانه بالا رفت. پایین پرید و از حیاط پشتی خانه گذشت. مردانی که در تعقیبش بودند، سر هم فریاد می‌کشیدند و به سمت او می‌آمدند. الهام به نفس نفس افتاده بود و قفسه سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت. صورت مری همان موقع فهمیده بود. لب‌های بی حرکت و چشم‌های نگران و وحشت زده‌اش. فکر کرد چیزی نمانده بود در را باز کند و وارد شود. حتماً آنها مکالمه‌اش با مری را شنیده بودند و به محض اینکه قطع کرده بود آمده بودند. احتمالاً مری هم حرف‌های آنها را باور کرده بود. حتماً مری هم باور می‌کرد او ربات است. اونچه شنیدید جملاتی از داستان شیاد از مجموعه داستان گزارش اقلیت نوشته فیلیپ کدیک نویسنده آمریکایی ژانر علمی تخیلی بود. در این کتاب هم مثل خیلی از داستان‌های علمی تخیلی سوژه موجودات فرازمینی و آینده تکنولوژی و سرنوشت انسان مورد توجه قرار گرفته. در این مجموعه سه داستان شیاد، دستمزد و گزارش اقلیت به چاپ رسیده. داستان شیاد ماجرای مردی به نام اسپنس اولهامه که در یک پروژه محرمانه برای جلوگیری از نفوذ موجودات فضایی به جو زمین مشغول به کاره. او یک روز صبح به اتهام اینکه توسط موجودات فضایی با یک ربات جایگزین شده دستگیر میشه. به او گفته میشه که موجودات فضایی بمبی در سینه‌اش جاسازی کردن که در صورت انفجار خطر بزرگی برای زمین محسوب میشه. اولهام که ایمان داره ربات نیست از دست ماموران خنثی‌سازی بمب که قراره او رو تکه تکه بکنن فرار میکنه. او در نهایت با پیدا کردن لاشه یک سفینه فضایی و جسمی شبیه به یک جنازه سوخته موفق میشه به پلیس ثابت کنه که ربات نیست. اما یکی از همکارانش در سینه جسد چاقوی پیدا میکنه و تئوری جایگزینی رو اثبات میکنه. حالا نوبت رباته که با کشیدن زامن بمب رو منفجر کنه. داستان دستمزد حکایت یک تکنسین حرفه‌ای به نام جنینگز که خاطرات 2 سال گذشته کاریش رو به کلی از یاد برده و در پایان قراردادش به عنوان دستمزد فقط یک کیسه پارچه‌ای حاوی مشتی اشیای بی‌ربط دریافت کرده. او بعد از خروج از دفتر مرکزی شرکتی که 2 سال در اون کار می‌کرده دستگیر میشه تا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مخفی شرکت در اختیار افراد پلیس قرار بده. اما او هیچ چیزی به خاطر نمیاره. جنینگز از دست افراد پلیس فرار می‌کنه تا با به دست آوردن اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مخفی شرکت از مدیر اون حق سکوت بگیره و دوباره به کار بازگردانده بشه. چون تنها جای امن برای او همون شرکته. اشیای داخلی کیسه به او کمک میکنن که به هدف مورد نظرش دست پیدا کنه. گویی پیش از اتمام قراردادش میتونسته پیشبینی کنه که برای نجات به چه چیزهایی احتیاج پیدا میکنه. داستان گزارش اقلیت، داستان اندرتون، مؤسس و رئیس دایره پیشگیری از وقوع جرمه که با یک مکانیزم پیشبینی پیچیده قاتلان و بزهکاران رو پیش از دست دادن به جنایت دستگیر و زندانی میکنه. او درست در روزی که ادویتور در دایره پیشگیری از وقوع جرم استخدام میشه، کارتی رو از دستگاه پیشبینی دریافت میکنه که روی اون نوشته شده به زودی مردی رو به قتل میرسونه. اون که میدونه یک نسخه از این کارت به زودی به صورت خودکار در اختیار ارتش قرار میگیره، نسخه اول رو از دستگاه برمیداره و از اداره فرار میکنه تا بیگناهیش رو ثابت کنه. اندرتون پس از مدتی متوجه میشه قربانی توطئه گروهی از افراد ارتش شده که قصد دارن با ناکارآمد جلوه دادن دایره پیشگیری از وقوع جرم این دایره رو تعطیل و از اختیارات اون برای سلطه بر جامعه استفاده کنن. او برای نجات دایره‌ای که خودشون رو تأسیس کرده واقعا ژنرال رو به قتل میرسونه و با این کار هم از زمین به یکی از مستعمرات فضایی میگریزه و هم دایره پیشگیری رو از نابودی نجات میده. پشت تجهیزات و رایانه ها سه پیشبین جهش یافته نشسته بودند که از میان هزار توی سیم و کابل هایی که از آن قسمت میگذشت به سختی دیده میشدند. اندرتون با لحنی خشک و جدی گفت: این هم از پیشبین ها، نظرتون درباره اونها چیه؟ آن سه پیشبین اصلا باهوش نبودند. در فضای حزن‌انگیز و نیمه تاریکی نشسته بودند و صداهای نامفهومی از دهانشان خارج می‌شد. تجهیزات و رایانه‌ها هر صدای نامفهومی را که از دهان آنها به گوش می‌رسید، تمام واژه‌های بی‌معنی آنها را تجزیه و تحلیل می‌کردند و بعد از مقایسه‌شان با سایر واژه‌ها آنها را به نمادهای تصویری تبدیل کرده روی کارت‌های پانچ معمولی که هر کدام به قفسه شماره‌گذاری شده‌ای منتقل می‌شد، ثبت می‌کردند. آن سه احمق هر روز در حالی که با تسمه‌های فلزی و گیره و سیم در صندلی‌های پشت بلندشان بی حرکت نگه داشته شده بودند، مدام کلمه‌ها و حروف بی‌معنایی را ادا کردند. نیازهای جسمیشان خود به خود تعمیم می‌شد، نیاز روحی و معنوی هم نداشتند. زندگیشان نباتی بود. زمزمه می‌کردند و چرت می‌زدند، انگار فقط وجود داشتند، کسالت زده و در تاریکی سردرگم بودند. گزارش اقلیت بیش از هر چیز مبین ناامیدی و هراس از آینده است. فیلیپ کدی که در طول حیات هنریش 30 رمان و 100 داستان کوتاه علمی تخیلی خلق کرده، در واقع نویسنده رمان‌های عامه پسند این ژانر بوده. اما بنمایه‌های فلسفی، مذهبی و اجتماعی آثارش اون رو پس از مرگ به نویسنده تاثیرگذار در این ژانر تبدیل کرده. آثار او رو مجونی از داستان‌های علمی تخیلی، عرفان، دین، تجربیات شخصی، متافیزیک، خلاقیت و داستان‌های عامه پسند می‌دونن. فیلیپ کدیک دچار پارانویا بود و فکر میکرد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا همه مکالماتش رو شنود میکنه. او مشکلاتی مثل ترس از جمعیت و ترس از فضاهای باز داشت و دچار افسردگی هم بود. دیک گوشه‌ای از مشکلات شخصی خودش رو به داستانهاش هم وارد کرده. در سه داستان مجموعه گزارش اولیت، ترس از محیط اطراف، انسانها، موجودات فرازمینی و حتی ترس از خود به وضوح قابل مشاهده است. دیک بعد از استیون کینگ تنها نویسنده ژانر علمی تخیلیه که فیلم‌های بسیاری بر اساس آثارش ساخته شده. استیون اسپیلبرگ در سال 2002 اقتباسی از گزارش اقلیت رو با بازی تام کروز ساخته که فیلمنامه اون رو میشه ترکیبی از سه داستان این مجموعه دونست. گزارش اقلیت با ترجمه علیرضا یارپرور در 190 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 9000 تومان در سال 91 توسط انتشارات پریان منتشر شده.
با سپاس از سرکار خانم بنفشه محمودی برنامه را ادامه میدیم. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
جناب آقای دکتر اسدی، اگر ما بخوایم در مورد شاخص‌های ثروت علمی صحبت کنیم، این ثروت علمی چه شاخص‌هایی رو در بر می‌گیره و اصلا چه مصادیقی شامل میشه توسط ثروت علمی؟
بله. در یک کار پژوهشی که ما انجام دادیم در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ما به یک مدلی از ثروت علمی رسیدیم که برای سادگی ثروت علمی رو به دو شاخه اصلی تقسیم میکنه. یکی میشه شاخه تولید علم و یکی میشه بهره‌مندی از علم. تولید علم اون شاخصهایی هست که در یک مدل تولیدی اقتصادی هم میشه با این روکرده بهش نگاه کرد و اون این که از امکانات استفاده میکنیم برای اینکه یک چیزی خروجی داشته باشیم در علم ما.
خب همین تولید علم رو بیشتر باز میکنید، شامل چیا میشه؟
بله، توی این مدلی که ارائه دادیم ما، تولید علم یک شاخص عمده شامل تولید مقالات و کتاب‌های علمی است که خب این شاخص شناخته شده یه، همجور که الان پیش از این اشاره کردیم، ما مثلا سطح تولیدات علمیمون در سطح داخلی، بین المللی، کتاب، مقاله و اینا همه قابل اشاره هستن تو این زمینه. یک بخش دیگه ای که داریم ما و یک مقداری متفاوت میشه در این زمینه در چرخه تولید علم، بحث تولید نیروی متخصصه. یعنی به عنوان اگر علم رو یک کلیت در نظر بگیریم و یک سیستم، توی همین شاخص تولید علم یک بخش دیگرش تربیت افراد متخصص یا عالمان هست در رشته‌های مختلف و یک بخش دیگرش تولید مستندات، تولید قوانین و به اصطلاح اون مثلا فرض کنید که منجر به تولید یک حالا مثلا علم در یک زمینه، حالا مقاله ما تولید کردیم اما منجر ممکنه که منجر به یک روند یا فعالیت قانونی هم بشه. مثلا این که فرض کنید که از این به بعد خودروهای ما با این استاندارد ساخته بشن یا بنزینی که تولید میشه و مصرف میشه با این استاندارد بشه، یعنی اون قوانین و مقررات کشوری هم که تولید میشه به عنوان یک خروجی علم هست،
مستندات پایه‌ای هستن که مورد استفاده قرار میگیره.
تازه اینها همه بخش مکتوب هستن. غیر از اینها ما تولید نوآوری و فناوری داریم به عنوان مراحل بعدی تولید علم هستن، که نوآوری یعنی این که ما یک مبحث علمی رو مطرح میکنیم در یک حرکت یا برنامه علمی، بعد این ممکنه که منجر به یک نوآوری یا خلاقیتی در اون زمینه بشه و این ممکنه بره در بخش صنعت و منجر به یک فناوری جدید بشه. همونجور که مثلا فرض کنید که یک زمانی گوشی موبایل نبود، بعد مباحث علمیش توی دانشگاه مطرح شد که میشه یک تلفن رو اینجوری انجام داد، مقالاتی در اومد، مدل‌های در اومد و بعد منجر به نوآوری‌های شد و بعد فناوری موبایل که ما امروزه همه از اون استفاده میکنیم. یک چرخه پیوسته هست تو این تولید
علم. اینا همه تولید علم بود. بهره‌مندی از علم چی؟
بهره‌مندی از علم، ببینید وقتی که علمی تولید میشه، حالا این سوال پیش میاد که این علم برای کی تولید شده؟ یک دو حالت در اینجا وجود داره در بحث بهره‌مندی از علم. بخشی از علم هست جهانی هست، یعنی علم برای علم یا اون علوم پایه‌ای که تولید میشه، مثلا یک مدل جدید در تحلیل یک مشکل ریاضیاتی یا در یک الگویی که در زیست شناسی هست، اینها نفعش به همه دنیا و به نفع بشری داره و هدف علم هم همین است. اما علم کاربردی اون وقت مخاطب اختصاصی داره، یعنی وقتی که میگیم بهره‌مند چه کسی هست، اون کسی یا اون گروه یا شهر یا جامعه‌ای هست که قراره از منافع این بهره‌مند بشه. من با یه مثال میگم شاید این واضح‌تر باشه. مثلا فرض کنید که یک پایان‌نامه تولید میشه در دانشگاه تهران با عنوان مبارزه با آفت سن در مزارع گندم استان کرمانشاه. خب تولید کننده و تولید علم و تولید کننده علم در اینجا استان تهران هست و حالا شهر تهران و به تبع اون استان تهران. اما بهره‌مند، این یک پایان‌نامه کاربردیه، بهره‌مند از این علم در درجه اول استان کرمانشاهه. چرا؟ چون که پژوهشگر رفته در اونجا تحقیق کرده، داده‌های میدانیش رو اونجا به دست آورده و نتایجی هم که از این پایان‌نامه یا این کار علمی در میاد در درجه اول به درد مزارع گندم و اون کشاورزان اون استان میخوره. این است که در اینجا این علمی که ایجاد شده علم کاربردی و مخاطبش هم خاص است. پس یک مفهوم بهره‌مندی از علم یعنی این که چه کسی یا چه جایی داره از این علم بهره‌مندی میکنه. اما باز ما اینا رو بهره‌مندی علم رو باز به شاخه‌های تقسیم کردیم. مثلا فرض کنید که خود وجود مراکز علمی مثلا دانشگاه‌ها رو ما یک شاخص بهره‌مندی از علم دونستیم. استانی که به طور ساده کمی بخوایم بگیم، استانی که یک دانشگاه داره با استانی که 10 دانشگاه داره، خیلی واضحه که بهره‌مندیش از محیط‌های دانشگاهی کمتره. استادی که سرانه دانشجوش نسبت به جمعیت دانشجویش یا نسبت به کل جمعیت استانش مثلا 1 به 1000 به استانی که 5 به 1000 این متفاوت هست، یعنی 100 سطوح اینا مختلفن. پس بهره‌مندی از نیروی علمی پژوهشی، بهره‌مندی از مراکز علمی پژوهشی، بهره‌مندی از نتایج تحقیقات کاربردی، مثل همون مثالی که گفتم، و چیزهای دیگه، مثلا وجود حتی قوانین و قواعد در اون کشور خودش به نوعی بهره‌مندی از علم محسوب میشه. فرض کنید در یک جای حقوق کپی رایت هست، در یک جای نیست. اون جایی که وجود داره این داره از اون علمی که منجر به این حالا قواعد و قوانین کپی رایت شده داره استفاده میکنه
و بهره هم مادی میبره هم بهره معنوی. و کل این ثروت علمی رو دوباره تاکید کنیم که از دل خواندن و مطالعه و کتاب و کتابخانه استخراج میشه.
دقیقاً، خب چون که علم نهایتاً محصول آموزش و مطالعه و کتاب و خواندن و این چیزا هست در یک حد بالاترش.
بی نهایت سپاسگزار از توضیحات آقای دکتر اسدی. خب میهمان گرامی ما که از طریق تلفن با ایشون صحبت میکنیم، فکر میکنم که ارتباطمون برقرار باشه باشون. جناب آقای دکتر حمزه‌علی نور محمدی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی متشکریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر نور محمدی، خیلی خوشحالیم که میزبان صدای شما در برنامه کتاب فرهنگ هستیم. ما با آقای دکتر اسدی در مورد ثروت علمی صحبت کردیم، شاخصهای ثروت علمی، و الان در خدمت شما میخواییم ببینیم که وضعیت ایران از نظر ثروت علمی در سطح جهان چگونه است. آیا وضعیت ما وضعیت مناسبی هست یا وضعیت نامناسبیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و سایر عزیزانی که شنونده این برنامه هستن عرض سلام و ادب دارم و به هر حال تشکر میکنم که در این نوع برنامه ها مسائلی که در زمینه علم و اطلاعات و دانش‌شناسی است و همچنین مسائلی که مربوط میشه به این رشته و مسائلی که مربوط به تولیدات علمی و ثروت علمی برای ایران هست رو در اختیار شنوندگان قرار میدیم. در مورد سوال شما، من باید خدمت شما عرض کنم با توجه به این که ما از لحاظ تولیدات علمی وضعیتمون بد نیست در دنیا و در حال حاضر اگر برگردیم به بعضی از پایگاه مثل ESI در حال حاضر تقریبا رتبه 24 رو داریم. منتها با توجه به این که ما تولید علمی داریم ولی در کنارش ثروت علمی رو میخواییم بحث کنیم، وضعیت ما به نسبت زیاد جالب نیست با توجه به این که ما وقتی که تولید میخواییم داشته باشیم باید کنارش یه مقداری هم درآمد باشه و بر اساس اون محاسبه بشه که ما چقدر تولیدات علمیمون تبدیل شده به صنعت و از اون طرف صنعت ما هم تبدیل شده به یه تولید علمی که در کنارش یک کار صنعتی انجام شده و در اختیار دیگران قرار گرفته.
بله، پس با این حال ما میتونیم بگیم که ثروت علمی یک بحث کلانی هست که توی بخشایش ما وضعیت مناسبی داریم، توی بخشای وضعیت نامناسب داریم.
کاملا درست آقای دکتر. ما از لازم بررسیایی که اگه بخوایم جدا کنیم کلا اینا رو نمیتونیم، این ما ثروت علمی رو با ثروت مثلا معمولی که ما داریم، یه بحثی رو ما در تولیدات علمی داریم به نام اقتصاد دانش بنیان و اگر به این بحث ما بیشتر توجه کنیم میبینیم یه سری توانایی رو باید داشته باشیم، در کنار این توانایی یه سری زیرساختهایی باید داشته باشیم که بتونیم یک سری بروندادهای علمی رو ما به کشورمون عرضه کنیم و در اونجا به هر حال به کل جهان عرضه کنیم که ارزش داشته باشه و بشه ازش به هر حال یک مطلبی رو استخراج کرد یا یک کاری رو انجام داد که بگیم این کاری که انجام شده دستاورد این کار تبدیل شده به یک صنعت و به یک ثروتی ما رسیدیم از این طریق.
یعنی وضعیت ما الان اینگونه نیست، یعنی توی بحث اقتصاد دانش بنیان ما اقتصادمون اقتصاد دانش بنیان نیست به نظر شما؟
نمیتونیم بگیم کامل نیست، ولی در سطح دنیا با اون کشورهایی که ما با توجه به چشماندازهایی که داریم به چشماندازی که میخواستیم نرسیدیم.
بله. و اقتصادمون در واقع دانشی که هم تولید کننده اقتصاد هست هم اقتصادی که تأثیر میذاره روی دانش، این چرخه کاملی نیست. یعنی یه جایی انگار یه حلقه مفقودهی وجود داره که باعث میشه اون دانش اقتصاد مناسبی رو تولید نکنه که ما درآمد خوبی نداشته باشیم. وقتی درآمد نداریم از این ور نمیتونیم تولید دانش بهتری داشته باشیم.
کاملا درست آقای دکتر. در هر صورت ما وقتی که تولید علمی داریم باید کنارش به هر حال یه تولیداتی هم داشته باشیم که بحث این اقتصاد دانش بنیانی که مطرح هست ما بتونیم بر اساس اون به ازای تولیدات علمیمون درآمدی هم داشته باشیم. در این قسمت معمولا تو کارهای علم سنجی و اطلاع رسانی یه بحثی وجود داره به نام پروانه ثبت اختراعات. ما اگر نسبت تولیدات علمیمون رو با نسبت پروانه‌هایی که ما ثبت می‌کنیم در سطح جهانی اگر اینا رو مقایسه داشته باشیم می‌بینیم که در سطح زیاد مناسبی نیستیم و نتونستیم اون دانشی رو که داریم، فقط ما خدمت شما میتونم بگم که ما دانشمون به صورتی هست که مرزهای دانش رو یه مقداری جلو بردیم و مرزهای دانش رو شکافتیم و در اختیار دیگران قرار دادیم، ولی بحثایی که تبدیل میشه این دانش ما تبدیل بشه به ثروت که جامعه بتونن ازش استفاده کنن وضعیت مناسبی رو،
وضعیت کاربردی علممون در واقع وضعیت مناسبی نیست. و این که شما فرمودین مرزهای دانش رو جلو بردیم، شاید مثلا حرکت کردیم و این حرکت ها مثبت و خوب هست، ولی نتونستیم به اون نوک پیکان دانش برسیم که بتونیم با دنیا رقابت کنیم از این نظر. بله
درسته، کاملا درسته آقای دکتر. ما کارهای خوبی رو انجام دادیم در سطح کشور و به این رشد تولیدات علمیمون هم نگاه کنید در سطح دنیا خیلی خوب بوده و ما اگر به برخی از پایگاه‌های مثل اسکوپوس یا سایمگو نگاه کنیم می‌بینیم که ما تو منطقه اول هستیم و توی کشورهای جهان اسلام ما اول هستیم از لحاظ تولیدات علمی. ولی اینکه ما چقدر این تولیدات علمی تبدیل شده باشه به ثروت یه مقداری عقب هست.
بسیار بسیار متشکریم از جناب آقای دکتر نور محمدی، سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. از شما تشکر میکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم خداحافظی میکنم. ممنونم از شما.
شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. دوستان برای ارتباط با همکاران ما در روابط عمومی میتونید با شماره 220-485 220-58-800 و شماره پیامک 3558 تماس بگیرید. خب یکی دیگه از بخشای برنامه مصاحبه سرکار خانم فاطمه عسگری آزاد هست با اهالی فرهنگ و هنر. به اتفاق میشنویم.
فرهاد حسنزاده متولد 20 فروردین 1341 آبادان است. او از نویسندگانی است که در تمامی حوزه‌های ادبی از داستان کودکان، نوجوانان تا رمان برای بزرگسالان دست به نگارش زده است. نوشتن را از دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان آغاز کرد. جنگ ایران و عراق و مهاجرت آبادان باعث شد مدتی از نوشتن باز بماند. اما در سال 1370 اولین کتابش به نام ماجرای روباه و زنبور در شیراز چاپ شد و از آن پس به شکل حرفه‌ای قدم به دنیای نویسندگی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان گذاشت. از حسنزاده تا کنون بیش از 60 اثر چاپ شده است. برخی از آثار او به زبان‌های انگلیسی، مالایی و چینی ترجمه شده است. همچنین بر اساس بعضی از کتاب‌های او فیلم، انیمیشن و ای بوک تهیه شده است. فرهاد حسن‌زاده تاکنون بیش از 20 جایزه برای آثارش گرفته که مهمترینشان نشان ماه طلایی از جایزه جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان است. او علاوه بر نویسندگی مشغول روزنامه نگاری هم هست و هم اکنون مسئول صفحه های ادبیات طنز نشریه دوچرخه است که پنجشنبه ها ضمیمه روزنامه همشهری است. حسن‌زاده را در دفتر دوچرخه دیدم، تحریریه‌ای که کاملا مطابق با ذوق و سلیقه بچه‌ها بود و در هر گوشه ای از آن یک وسیله بازی دیده می شد. از شما دعوت می کنم با همین گفتگو را بشنویم. شما از کودکی چگونه با کتاب آشنا شدید؟
من کودکی در حقیقت توی کتابخونه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرم گذشت. در حقیقت اونجا بود که با اولین بار که رفتم با دریایی از کتاب آشنا شدم و از دیدنشون هم واقعا شگفت زده شده بودم. در حقیقت خب میدونه کانون نوع معماری کتابخونه‌اش فرق میکرد، تفاوت داشت و حتی خود قفسه‌ای که برای بچه‌ها در نظر گرفته بودن در دسترس بچه‌ها بود و کتابدارای مهربون و خوب و مسئول و مربیانی که داشتن واقعا اونجا بود که من خیلی با دنیای کتاب و کتابخانه آشنا شدم بیشتر.
درسته، این علاقتون رو در سال‌های بعد چگونه ادامه دادیم؟ چه جان کتاب‌هایی رو بیشتر دوست داشتیم و سراغ چه کتاب‌هایی می‌رفتیم؟
خب بیشتر علاقه من به کتاب‌های ادبیات بود. کتاب‌های شعر، داستان، نمایشنامه و درات صرفاً هم محدود به خود کتابخونه نبود، بعد از اون به کتاب‌فروشی‌ها و سر زدن به اونها به شکل مدام تقریباً میشه گفت هفتگی سر می‌زدم و کتاب‌های جدید رو سراغشون رو می‌گرفتم.
از چه موقعی احساس کردین که به نویسندگی علاقه دارین و در حقیقت اون دفعه اولی که نوشتید توی دست تجربتون برامون بگید؟
خب این برمی‌گرده به دوران نوجوانی من، زمانی که مدرسه می رفتم، دوری راهنمایی بودم و اون زمان انشاهای خوبی می نوشتم و بالتر انشا یک جورهای شروع نویسندگی هستش و بعد از اون به همون کانون که عرض کردم خدمتتون می رفتم و توی کلاس‌های تئاتر اونجا اولین چیزی که من به شکل جدی و رسمی نوشتم یک نمایشنامه بود که خوب هم اجرا شد، در سطح عمومی اجرا شد و میشه گفت سنگ بنای نوشتن‌های بعدی من اون نمایشنامه بود.
با توجه به اینکه امروز آشنایی کودکان با کتاب تفاوت خیلی زیادی پیدا کرده، در اون زمان حالا شما با کانون با کتاب آشنا شدین، امروز بچه‌ها از کودکی با کتاب آشنا میشن، به نظر شما الان مطالعه کردن چه تفاوتی پیدا کرده با اون موقع؟
در حقیقت یه مقدار سخت‌تر شده با رقبایی که کتاب پیدا کرده، بازی‌های کامپیوتری، برنامه‌های تلویزیون. کتاب باید جذاب‌تر باشه که بتونه بچه‌ها رو به سمت خودش بکشونه و یه مقدار وظیفه دقیقاً ما نویسنده‌ها تو این قضیه سخت‌تر میشه و البته خب نوع برخورد والدین هم فرق میکنه. تو زمان ما به هر حال چون تعدد بچه‌ها بود توی خانواده‌ها، هر کودکی به سمت علاقه خودش میره و پدر مادرها زیاد دخالت و یا نظارتی نداشتن، اما الان این پدر مادرها هستن که الگو هستن برای بچه‌هاشون و بچه‌ها وقتی ببینن پدر مادرشون به خوبی کتاب میخونن و خو گرفتن با کتاب و جزء عاداتشون شده، طبعا اونها هم الگو میگیرن. ولی من خیلی از پدر مادرها میرم که خیلی با علاقه، همجور که برای فرزندانشون دنبال غذا و نمیدونم تنقلات اینا هستن، به همون میزان هم به کتاب علاقه نشون میدن و پیگیر هستن که کتاب بگیرن براشون.
شما هم در زمینه ادبیات کودکان نوشتین هم برای بزرگسالان، به نظر شما چه تفاوتی بین این دو مخاطب وجود داره؟
تفاوت ها که زیاد هستن، شاید الان جاش تو این گفتگوی مختصر نباشه، اما به اصطلاح ما در بچه ها زمانی که کار میکنیم به دنبال دنیایی هستیم که اون توی اون دنیا سیر میکنه، رویاهاش، آرزوهاش و کنجکاویهاش و رسیدن به کشفهاش هست و نزدیک شدن من بزرگسال به این دنیا خیلی سخته، اما وقتی برای بزرگسال می نویسم اونها دقیقا تجربه هایی دارن که من از اون تجربه ها میگم و گاهی اوقات خودشون رو در اون کارها پیدا میکنن. بنابراین زیاد نیازی به تلاش برای این که مفاهیم رو بهشون بشکافیم وجود نداره و خب این دنیاها کاملا در تضاد نیستن، ولی خب خیلی با هم دیگه فرق میکنن.
من در جریان هستم که بعضی از کتاب‌های شما تبدیل به ایبوک شده. به نظر شما نویسنده‌ها چه ارتباطی میتونن با جریان الکترونیک کتابخانی برقرار کنن و مثلا به نظر شما این رویکرد مثبت هستش در زمینه کتابخانی؟
خب من فکر می‌کنم هر چی که رنگ و بوی کتاب و مطالعه رو بده در ذات خودش خوب و نیکوست. متأسفانه خب دیدگاه سنتی که ما داریم نسبت به کتاب خیلی نتونستیم ارتباط برقرار کنیم با ایبوک و نمونه‌های نشر الکترونیک. در حالی که جهان داره به این سمت میره و خب به لحاظ محیط زیست و خیلی از موارد دیگه این گونه خواندنی خیلی خوب هست، من فکر میکنم که ما باید به اون سمت حرکت کنیم. یعنی هیچ مقاومتی نمیشه کرد، جریانی هست که وجود داره و باید اعتماد بکنیم. تنها چیزی که من نویسنده رو نگران میکنه کپی رایته، یعنی اون زحمتی که نویسنده میکشه بابت اثرش و بعد به راحتی اگه قرارش تکثیر بشه و بدون پرداخت اون حق و زحمه نویسنده، این یه جوری که فرهنگ ما هم جان نیفتاده، عادت داریم به استفاده رایگان از آثار هنری، نه فقط کتاب بلکه موسیقی، فیلم و هر اثر هنری دیگه که حقوق مادی و معنوی داره. اما حرکت به این سمت رو من خیلی خوب میدونم و فکر میکنم که برای با تکنولوژی و اینکه بچه‌های ما به راحتی میشن پای کامپیوتر، خب حالا در کنار فیلم دیدن و بازی کردن، با کتاب ها بتونن کار بکنن خوبه، به خصوص که ای بوک ها امکانات گسترده‌ای داره، یعنی به شکل مولتی هست و بچه ها میتونن مثلا نقاشی اون کتاب رو رنگ آمیزی کنن، میتونن با شخصیت های اون کتاب بازی بکنن و امکانات خیلی خوبی داره.
با توجه به اینکه شما سال هاست در زمینه ادبیات کودک و نوجوان نویسندگی میکنید، به نظر شما چه خلایی در بازار کتاب کودک و نوجوان وجود داره؟ چه کتاب های جاشون در این بازار کشورمون خالیه؟
خب فکر میکنم که ادبیات کودک و نوجوان ما ادبیات کهنسالی نیست، هنوز کودکی، هنوز نوجوانه و راه‌های زیادی رو پیش رو داره. یه مدل در حد مخاطب ما نسبت به ادبیات تولیدی ما حالا خیلی خوشبین نیست، فکر میکنم مثلا کارهای ترجمه بهتر هستن. تلاش‌هایی که باید صورت بگیره برای نویسندگان ما، حالا کاری که می‌نویسن، زحمتی که می‌کشن رو قد مضاعف کنن و کار جذاب بنویسن که بچه‌ها رو جذب کنه. آثار طنز جاشون خالیه، ما نویسندگان طنز نویس کم داریم و بچه‌ها این ژانر رو خیلی دوست دارن و گونه‌هایی که بچه‌ها دوست دارن ولی ایرانیش نیست، مثلا ژانر ترس، داستان‌های ترسناک، داستان‌های پلیسی، ماجرایی، فکر می‌کنم جاشون خالیه و بچه‌ها دوست دارن این کارا رو.
شما در کنار نویسندگی روزنامه نگاری هم می‌کنید، کدومشون برای شما جذاب‌تره؟
خب هر دو برای من لازم و ملزوم هستن. البته بعضیا زمانی که من کار روزنامه نگاری شروع کردم، چون می‌دونید من ابتدا کار نویسندگی انجام می‌دادم بعد اومدم به سمت روزنامه نگاری، می‌گفتن که خیلی مواظب نثرت باش که روزنامه نگاری نثر نویسنده رو خراب می‌کنن. این تفاوت ها البته اینجور نیست، این بر من که اتفاق نیفتاد، چون علت این هم این مسئله این هستش که میگن که نویسندگی چون با روزنامه نگاری با سرعت و زمان مواجه هست و نویسنده ناچار در یک زمان مشخصی کارش رو برسونه، باید با سرعت بنویسه، بنابراین تعمق و تفکر روی نوشتهاش انجام نمیشه. ولی خب حالا در نشریه‌ای که ما کار می‌کنیم خوشبختانه هفت نامه است، مطالبش از قبل آماده میشه و من با همون دقت و وسواسی که کار کتاب رو انجام میدم کار روزنامه نگاری رو انجام میدم. خوبی کار روزنامه نگاری اینه که آدم مجبور به روز باشه، با شرایط و اتفاقات زمان پیش بره و از طریق حالا نامه‌هایی که بچه‌ها برای ما میفرستن، تلفن‌هایی که میزنن یا حضوری که اینجا پیدا میکنن، من خب خیلی راحت به دنیاشون نزدیک میشم و این فاصله خودم رو با دنیاشون کم میکنم. این حس رو لااقل این روزنامه‌نگاری برای من داره.
صحبتمون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر سعید اسدی توسط جناب آقای دکتر زین العابدین. خواهش میکنم.
آقای دکتر اسدی، در مورد توسعه متوازن ما صحبتی داشتیم در ابتدای برنامه، اینکه وقتی یک کشوری رو ما میخوایم ارزیابی کنیم همه جنبه‌های مختلفش باید به شکلی متوازن رشد کرده باشه، از اقتصاد، از فرهنگ، از هنر، از ورزش، از صنعت و همه جنبه‌ها که بخش عمده‌ای از اینها از دل همین ثروت علمی که وجود داره برمیاد، یعنی اینکه تراکم وضعیت دانشی و علمی در سطح کشور از نظر دانشگاه‌ها، مدارس، پژوهش‌هایی که صورت می‌گیره، کتابخانه‌ها و مراکز علمی که وجود داره، همه جنبه‌های مختلف کشور رو به شکل متوازنی جلو ببره. ما در سطح کشور خودمون اگر بخوایم صحبت کنیم، این وضعیت ثروت علمی ما آیا متوازن هست یا نه؟ ما تو بعضی از بخش‌ها رشد داشتیم، تو بعضی از بخش‌ها اصلا هیچ حرکتی نکردیم یا حرکات کندی داشتیم.
من اول تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نور محمدی که خیلی واضح مفهوم حالا این توزیع ثروت علمی جهانی رو به نوعی گفتن و اون شاخصه رو که دارن خیلی کمک کرد به من. ولی همونجور که فرمودن ایشون هم ما در بعضی جنبه ها رشد خوبی داشتیم در سطح بین المللی و در بعضی جنبه ها نداشتیم. این وقتی که برمیگردیم و در داخل کشور از دیدگاه توسعه نگاه میکنیم، میتونیم یکی از چالش‌ها و یکی از عللی رو که احتمالاً علم ما علم نافع نیست، نافع حالا به مفهوم اجتماعیش نه شخصیش، علم نافع نداریم رو این برگردونیم به اینکه ما توسعه متوازن علمی به اون صورت نداریم. آمارهای بنده خدمت هم هست و همچنین به یک سری پژوهش‌ها رو خودمون انجام دادیم که نشون میده که ما توسعه متوازن علمی در کشور نداریم. یکی از جنبه‌هایی که ما توسعه متوازن نداریم، به خصوص توسعه متوازن منطقه‌ای نداریم و این خیلی مهم هست. مثلا ما از مراکز پژوهشی که در کشور داریم 55% در 3 استان کشورن.
کدوم استان ها میدونیم؟
استان تهران، اصفهان و فارس. این 3 استان روی هم دیگه بیش از نیمی از مراکز پژوهشی کشور رو به خودشون اختصاص دادن. و همچنین حالا مراکز یک مسئله است، اینکه چقدر از طرح‌های کاربردی کشور در استان‌ها چجوری پراکنده هست هم همین وضعیت رو داره. و 3 استان تهران، اصفهان و فارس 50% تحقیقات کشور رو به خودشون اختصاص میدن. خب ببینید اگر که نگاه کنیم این مفاهیم خوبی برای ما داره، یعنی از این نظر که ما ریشه یابی کنیم که مشکل کجا هست. 3 استان ما از بین 31 استان ما که یک چیزی روی همدیگه حدوداً 30% جمعیت کشور رو حد اکثر به خاطر استان تهران که جمعیت زیادی داره تشکیل میدن، اما دارن بالغ بر 55-60% از به اصطلاح نفع علمی کشور رو به خودشون اختصاص میدن.
فکر میکنم باز وضعیت تهران نسبت به اون دوتا استان هم باز بالاتر باشه.
دقیقاً
30% اون دوتا شاید مثلا با همدیگه برابری کنن با تهران.
بله، من یک آمار دیگه هم که دارم، سهم استان تهران در ثروت علمی کشور بالغ بر 50%. خب. یعنی چه در تولید علمی کشور چه در بهره‌مندی از علمی کشور. یعنی شما به هر حال چه ما یک استان رو در نظر بگیریم و چه 2 یا 3 استان، این نشون میده که ما پراکندگی مناسب علم رو نداریم در ایران.
خب چه اشکالی ایجاد کنه؟ عذر میخوام، اگر مثلا خب حالا فرض کنیم این 3 استان همه این مراکز تولید ثروت علمی رو دارن، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ آیا مثلا بهره مندی از امکانات کل کشور رو محدود میکنه؟
خب نتیجهش به این میشه که ما استانهامون همونجور که در اقتصاد ما استانهای برخوردار و محروم داریم، در علم هم ما استانهامون به 2 یا 3 گروه برخوردار، ثروتمند و محروم تقسیم میشن. و پژوهش هم که ما انجام دادیم در همین زمینه همینو تایید میکنه که ما 6 تا استان کشورمون، یعنی از 31 استان 6 استان کشورمون استانهای ثروتمند علمی هستن و اینها چه در زمینه تولید علم و چه در استفاده از منافع علمی و بعد امکانات علمی کشور اینا وضعیت خوبی دارن. اما در مقابل یک چیزی حدوداً بالغ بر دوباره اگر اشتباه نکنم بالغ بر 12 تا 13 استان کشور نه استانهای محروم هستن،
یعنی امکانات تولید ثروت علمی اصلا خیلی محدوده اونجا.
بسیار متفاوته نسبت به حتی استانهای متوسط کشور، یعنی در این استانها حالا چند تاشون من بخوام نام ببرم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و ایلام، کوکولیو و رحمت، اینها استانهایی هستن که از نظر علمی محرومن. یعنی حتی نسبت به جمعیت هم بخوایم حساب کنیم، سرانه جمعیت و امکانات علمی در نظر بگیریم، بسیار ضعیف هستن اینا وضعیتشون.
حالا چون ما در فراز پایانی برنامه هستیم، خب خیلی هم حرفای زیادی داریم و حرفای جالبی هم هست برای سیاست گذاری علمی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار و توسعه متوازن، چه پیشنهادی دارین شما؟ چی کار باید بشه در سطح کشور برای حل این معضلاتی که وجود داره؟
بله، همونجور که در نقشه جامعه علمی کشور هم پیش بینی شده، ما باید به سوی تخصص گرایی و بومی کردن پیش بریم. بومی کردن این مثلا فرض کنید که جنوب کشور یک امکانات و نیازهایی داره و علمش هم باید به اون سمت بره. بنابراین بحث منطقه بندی علمی کشور پیش میاد و بحث توسعه متوازن منطقه کشور پیش میاد. به این مفهوم که ما باید نهایتاً فرض کنید ببینیم که جنوب غرب ایران چه حوزه علمی و کاربردی نیاز داره، منابع علمیمونو تو اون زمینه غنی کنیم، انتشارات علمی که اونجا نیاز داره، دسترسیشون به پایگاه علمی رو تو اونجا قوی تر کنیم، متخصصین اون رشته برن اونجا و که نهایتا منجر به حل مشکلات اون منطقه بشه. در این صورت خب ما توسعه متوازن منطقه‌ای رو در حوزه علم خواهیم داشت.
بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر اسدی، خوشحالیم که شما رو زیارت کردیم و از صحبت‌های خوبتون بهره بردیم. به اتفاق میهمان گرامی برنامه و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر زین‌العابدینی، با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.